ساعت 9 شب در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من مهتاب وحیدی رات هستم. مجلس و وزارت نفت برای بررسی اعتصاب گسترده کارگران این حوزه تشکیل جلسه دادند. حسن روحانی ادامه تحریم‌ها را نتیجه بوروکراسی پارلمانی در ایران عنوان کرد. کانادا میگوید از همه گزینه‌ها در پرونده هواپیمای اوکراینی استفاده خواهد کرد. در حالی که اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران دامنه بیشتری یافته، مجلس و وزارت نفت در این باره تشکیل جلسه دادند. گفته می‌شود این نشست فوق‌العاده که میان رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس و مسئولان وزارت نفت برگزار شده، با هدف جلوگیری از گسترش روزافزون این اعتصاب‌ها بوده است. یکی از خواسته های اصلی کارگران پیمانی افزایش دستمزد به 12 میلیون تومان در ماه و تغییر نوبت مرخصی به 20 روز کار و 10 روز مرخصی به جای 24 روز کار و 6 روز مرخصی است. گزارش ها حاکی است که تا روز پنجشنبه کارگران سیکل ترکیبی ارومیه، بوتیا، فولاد کرمان، دی پلیمر عسلویه، بیت بلند دو در ماهشهر، پالایشگاه نفت اصفهان و شرکت سازه فرافن قشم به اعتصابات پیوستند. گسترش این اعتصاب‌ها در شرایطی است که 700 کارگر اعتصابی پالایشگاه نفت تهران روز سه‌شنبه از کار اخراج شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ادامه تحریم‌ها علیه ایران را نتیجه بوروکراسی پارلمانی در کشور دانست. حسن روحانی در مراسم افتتاح طرح‌های وزارت نفت در روز پنجشنبه گفت:
بوروکراسی رو که نه، بوروکراسی نبود تحریم تمام شده بود. این تحریم ما کار رو دولت انجام داده، فعلا افتاده تو بوروکراسی. خداوند انشاءالله ما رو از شر بوروکراسی در همه قسمت ها نجات بده و همچنین در این قسمت.
حسن روحانی روز چهارشنبه هم گفته بود که اگر به عباس عراقچی اختیارات بدهیم تا توافق شود، تحریم برداشته خواهد شد. این در حالی است که آمریکا بارها تاکید کرده تا زمانی که توافق جامعی به دست نیاید، نمیتوان از رسیدن به توافق کلی صحبت کرد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در پیامی به خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی که با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد، گفت دولتش از تمام گزینه‌ها برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی از جمله دادگاه کیفری بین المللی در لاهه استفاده خواهد کرد. به گزارش شبکه CBC کانادا، نخست وزیر این کشور با اشاره به گزارش تیم پزشکی قانونی کانادا در مورد این حادثه گفته است این گزارش نشانگر آن است که تصویر رسمی ارائه شده از سوی ایران نادرست، گمراه کننده و سوری بوده است. تیم پزشکی قانونی کانادا پس از 8 ماه تحقیق گزارش خود در مورد پرواز PS752 را منتشر کرد و در آن نتیجه گرفته است که ایران در ارائه توضیح درباره چگونگی و دلایل ساقط کردن این هواپیمای مسافربری کوتاهی کرده است. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت منتهی به ظهر پنجشنبه 144 نفر دیگر جان خود را بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند. بر پایه همین آمار، شمار موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران در همین مدت نزدیک به 12,000 نفر بوده است. آمارهای رسمی در مورد شمار مبتلایان به ویروس کرونا و جانباختگان از بیماری ناشی از این ویروس از سوی اعضای کمیسیون علمی ستاد مقابله با کرونا هم مورد تشکیک قرار گرفته و آمار واقعی را 2 تا 3 برابر آمار رسمی دانستند. در همین حال روز پنجشنبه حسن روحانی در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد که با حل مشکل واردات و گرفتن مجوز واکسن داخلی، عملیات واکسیناسیون سرعت خواهد گرفت. این در حالی است که بر اساس اطلاعاتی که وزارت بهداشت ایران منتشر کرده، تاکنون کمی بیش از 1 میلیون نفر در ایران 2 دوز واکسن ضد کرونا خود را دریافت کردند. و سازمان اورژانس استان یزد اعلام کرد واژگونی یک اتوبوس مسافربری در دهستان دهشیر شهرستان تفت 5 کشته و 28 مصدوم در پی داشت. روابط عمومی این سازمان در آخرین گزارش خود از احتمال افزایش شماره جانباختگان این حادثه خبر داد و گفت مسافران این اتوبوس همگی سرباز معلم بودند. علت اصلی این حادثه نقص فنی ترمز خودرو و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه اعلام شده است. به گزارش ایرنا این اتوبوس که در مسیر زاهدان به آباده در حرکت بود بعد از ساعت 6 صبح دچار سانحه شد. و مسکو میزبان کنفرانس بین المللی امنیتی است که طی آن نماینده ایران بر ضرورت خروج نیروهای خارجی از منطقه و آمادگی تهران برای همکاری با تمام کشورها به منظور تضمین امنیت جهانی تاکید کرد. همزمان سفیر روسیه در ایران گفت تهران برای هیچ کشوری تهدید نیست. آن رایسکایا گزارش می‌دهد.
نهمین کنفرانس امنیتی بین المللی مسکو طی دو روز بیش از 600 مهمان از 100 کشور و سازمان بین المللی در پایتخت روسیه و یا از طریق ویدیو کنفرانس را گرد هم آورد. مقامات ارشد روسیه اعم از رئیس جمهور، وزیران خارجه و دفاع، دبیر شورای امنیت ملی و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در کنار مسئولین ارشد نظامی امنیتی سایر کشورهای شرکت کننده به تحلیل چالش های امنیتی جهان پرداختند. انتقاد از امریکا و همپیمانانش در ناتو که پس از اشغال کرمه از مشارکت در کنفرانس امنیتی مسکو خودداری میکنند از محورهای مهم سخنرانی های مسئولین روس و مهمانانشان بود. سردار مهدی ربانی، معاون ستاد کل نیروهای مسلح که به نمایندگی از ایران به مسکو سفر کرده، حضور امریکا در آسیای غربی را از عوامل تنش‌زا خواند. تهدیدهای نوین از جمله در فضای مجازی را برشمرد و تغییر در درک منفعت طلبانه و تجاری سازی امنیت، اعتماد سازی بر مبنای یک رژیم امنیتی در قالب گفتگوی سازنده، توسعه شبکه‌های امنیت درون منطقه‌ای و حمایت از کنشگران تأمین کننده صلح پایدار به عنوان پیشنهادهای ایران مطرح کرد. او طی سخنرانی خود گفت
جمهوری اسلامی ایران خواهان بهترین روابط با کشورهای جهان و همسایگان در اولویت سیاست خارجی هستند. ایران روابط استوار و بدون تنش را با کشورهای همسایه خود دنبال می کند. در این میان روابط با روسیه از اهمیت خاصی برخوردار است که این موضوع مهم در حل بحرانهای منطقه‌ای نمود پیدا کرده است.
در حالی که نماینده ایران مشغول رایزنی با مقامات نظامی امنیتی روسیه در مسکو، سفیر روسیه در تهران پیشرفت در روابط دو جانبه را ستود. لوان چگاریان طی مصاحبه با ایرنا با اشاره به این که رئیس جمهور روسیه نخستین رهبر جهان بود که به رئیس جمهور منتخب ایران تبریک گفت، خواستار گسترش همکاری روسیه و ایران در عرصه‌های مختلف از جمله نظامی شد. او تأکید کرد هیچ مانعی برای مبادلات تسلیحاتی با ایران وجود ندارد و دلیلی برای نگرانی نیست، چرا که به گفته ایوی ایران به هیچ کشوری حمله نمی کند و برای هیچ کس تهدید نیست. این اظهارات در حال بیان شد که اسرائیل و آمریکا به ویژه طی دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ روسیه را فرا خواندند. به رغم لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران، از فروش سلاح به این کشور خودداری کند. سرگئی سپلایف، کارشناس مسائل بین الملل، روابط روسیه و ایران را پیچیده می‌داند.
یکی از مهمترین جریان‌های دیپلماتیک بین المللی با محوریت ایران انجام می‌شود و نقش این کشور در امور منطقه‌ای انکارناپذیر است. هنوز نمی‌دانیم در چند سال آینده ایران بیشتر نیروی سازنده یا تخریبگر خواهد بود. مطمئنم مسئولین روس نیز درک درستی از رویکرد آینده ایران ندارند. در سالهای اخیر روسیه و ایران به طور چشمگیر به یکدیگر نزدیک شدند، هم به دلیل غرب ستیزی و هم به خاطر مقابله با چالش‌های مشترک در منطقه وسیع از مدیترانه گرفته تا افغانستان، و با ادامه و حتی تشدید برخی از این بحران‌ها این همکاری ادامه خواهد یافت. اما روابط دو جانبه عمیق و راهبردی نیست و نباید اهمیت آن را بزرگ نمایی کرد. بسیار بعید است مسکو و تهران همپیمان شوند، اما همراستا شدن به شرطی که منافع دو کشور همسو باشد کاملا واقع بینانه است.
کنفرانس امنیتی مسکو از 10 سال پیش هر سال غیر از سال گذشته که به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شده بود برگزار می شود. روسیه و ایران در حال فرصت یافتند تا این کنفرانس بر نقش سازنده خود در امور بین الملل تأکید کنند که روسیه به دلیل الحاق کرمه نقش این کشور در سوریه و اوکراین، مداخله در امور کشورهای دموکراتیک، سرکوب مخالفان داخلی و حتی استفاده از سلاح شیمیایی در سوی قصد علیه برخی از آنها تحت تحریم‌های غرب قرار گرفته، هرچند اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد. همچنین آمریکا و برخی از همپیمانانش ایران را به حمایت از تروریسم و سیاست‌های مخرب متهم می‌کنند و به رغم فاصله گرفتن از کارزار فشار حداکثری بر ضرورت تغییر رویکرد منطقه‌ای ایران تأکید دارند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
چند تن از کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در بیانیه ای خواستار توقف اجرای حکم اعدام حسین شهبازی شدند. مرد جوانی که به اتهام قتل در سن 17 سالگی به اعدام محکوم شده است. حسین شهبازی همکنون 20 سال دارد و حکم اعدام او قرار است روز دوشنبه 7 تیر ماه اجرا شود. کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود نوشتند که عمیقاً نگران جان حسین شهبازی اند، چون حکم اعدام او همچنان برقرار است و حتی ممکن است زودتر از موعد مقرر اجرا شود. این بیانیه با اشاره به گزارش‌های مبنی بر این که اقرارهای حسین شهبازی تحت شکنجه و فشار گرفته شده می‌افزاید او بدون دسترسی به وکیل یا خانواده‌اش تحت بازجویی بوده است. سازمان عفو بین الملل هم 2 روز پیش در بیانیه ای نوشت که حسین شهبازی در دیماه سال 97 به اتهام چاقو زدن به یکی از همکلاسی‌هایش در حین یک درگیری دستگیر شد و 12 روز بعد در پی محاکمه غیر منصفانه با رأی شعبه 3 دادگاه کیفری 1 استان فارس به اعدام محکوم شد، حکمی که دیوان عالی کشور هم آن را تایید کرده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل درباره اعدام مجرمان نوجوان میگوید:
صدور و اجرای مجازات اعدام برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن مطلقاً ممنوعه، هم در قوانین عرفی بین المللی ممنوعه و همینطور تحت تعهدات بین المللی ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعمال چنین مجازاتی علیه کودکان رفتاری ناقض قوانین بین المللی حقوق بشر و نقض بارز حق کودک.
چند روز پیش هم گزارشی منتشر شد مبنی بر این که یکی از این مجرمان نوجوان به نام علی ارژنگی در زندان اردبیل دست به خودکشی زده. او که بخشی از رگ‌ها و گردنش را بریده بود به بیمارستان منتقل شد و از مرگ نجات یافت. اما او سالهاست که با کابوس مرگ با تناب دار زندگی می کند. علی ارژنگی زمانی که 17 سال داشت به اتهام قتل به اعدام محکوم شد. مانند 10 زندانی دیگر که به اتهام قتل در زمان نوجوانی سایه اعدام بالای سرشان است. ایران از معدود کشورهایی است که این افراد را اعدام می کند. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند. بنابر اعلام نهادهای حقوق بشری در سال 2020 میلادی، ایران تنها کشوری بود که احکام اعدام کودک مجرمان را اجرا کرد. اعدام کودک مجرمان در ایران یکی از موضوعاتی است که طی سالهای گذشته همواره مورد انتقاد سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته، از جمله در گزارش اخیر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، گزارشی که به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه شد. خب به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری هم نزدیک میشیم، اما حتما برای ما پیام بفرستید با صدای خودتون تا از بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پخش بشه. اگه نظری دارید یا پیامی دارید درباره مسائل ایران یا سایر نقاط جهان و اگر کاربر تلگرام هستید نظرتون رو بفرستید به شناسه @فرداگرام. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم.